بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين، وقد تقدم الحكم بحساب المحافظة على آلات المحرم مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين جزء آخر، بين الجزء الآخر من الشرط والمشروع. بر مسألة أولى إيشان على الله مقامه معتقد شدن به باطله، به جهت اینکه وقتی من می فروشم انگور رو به شرط اینکه ازش خمر ساخته بشه، که یا شرط ذکر می شود در عقد یا تواتی قبلی صورت می گیره که بازم رکن عقد همین خمر ساختنه، اکل مال به باطله. اکل مال به باطل که شد معامله باطله. و الام نقل به افساد شرط الفاسد للعقد، این ربطی به مسئله شرط فاسد نداره. حتی اگر شرط فاسد مفسد نباشه، مفسد نیست، چنانچه اکل مال به باطل نشه. اگر اکل مال به باطل شد که قطعا مفسد عقد، عقد فاسده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این قرص که آقا چرا بیع باطل کنیم، توزیع ثمن می کنیم. یادتونه وقتی که خمر با خل با هم خرید و فروش می شد، فی معاملت واحده تبعوض معامله می شد، اون مقدار پول که در مقابل خمر قرار می گرفت بیعش باطل بود، و مقداری از معامله که در مقابل خل بود کانت صحیحتن تبعض پیدا می کرد یک معامله، اینجا هم معامله تبعض پیدا بکنه. من خمر رو فروختم، من عنب رو فروختم به شرط یعمل خمرم، فروختم به شما مثلا یک تن انگور رو به شرط ان یعمل خمرن به 10 میلیون تومان فرض بفرمایید. خیلی خوب، حالا این شرط شرط فاسده، 4 میلیونش مقابل اون شرط فاسد باشه، بقیه 6 میلیون دیگه در مقابل خود انگورا باشه، بیع صحیح باشه. لماذا صارت بیع باطلا؟ لما ظالم یلحق مسئلتنا به مسئلت بیع الخمر و الخل معن فی معاملت واحده فیتبع از المعامله. چرا این مثل اونشه که معامله تبعوض پیدا بکنیم؟ ایشان اعلالله مقامه الشریف می فرمان اگر بنا بود این حرفا رو بزنیم در بیع هیاکل عبادت و آلات له و لعب، راحت تر می تونستیم تبعوض معامله رو قائل بشیم. اونجا که راحت تر می شد تبعوض معامله رو قائل بشیم، قائل نشدیم. فضلن از اینجا که قول به تبعوض معامله و تصویر تبعوض معامله مشکل هم هست، لا یمکن الا به تکلفات بعیده. وقتی اونجا قائل نشدیم که راحت تر می شد قائل به تفکیک بشیم، یه مقداری از ثمن رو مقابل هیئت قرار بدیم، یه مقداری از ثمن رو مقابل ماده اینو نپذیرفتیم، تو شرط به طریق اولا نمیپذیریم. چطور اونجا راحت تر میشد؟ چطور اونجا راحت تر می شد تبعیض بکنیم، راحت تر می شد به منظر مقدس شما، راحت تر می شد تفکیک بکنیم دو جزء رو از هم. چون اونجا در معامله حیاکل عبادت یا آلات لهو و لعب، اونی که مورد معامله قرار می گرفت چوب نبود، کما این که اون صورت بتی نبود، اونی که مورد معامله قرار می گرفت بت بود، که بت یشتمل علی ثلاثه اشیاء، ماده داره، صورت داره، تقید الماده به صورت داره، اینا همه داخل در مورد معامله بود. خب وقتی همش داخل در مورد معامله بود راحت تر میشه تبعیض ثمن کرد. مطمئن این مجموعه است، ماده توشه، صورت هم توشه، مجموعه اینا مطمئنه، در یک طرف ماده و صورت، در یک طرف ثمن. خب وقتی مطمئن یه مجموعی تبعض ثمن رو این مجموع که یه تیکه از ثمن مقابل هیئت قرار بگیره، یه تیکه از ثمن مقابل ماده قرار بگیره، این راحته. صحیح نیست به جهت اینکه ما قبلا گفتیم معامله ثمن در مقابل هیکل لاره داده میشه و این هیکل باطله. مطمئن ما یک چیزه به نام هیکل، اما حالا عقل میتونه اینا تحلیل بکنه به دو جزء و دو جزئی که یکیش باطله یکیش باطل نیست، مادهش باطله صورتش باطل نیست، اینا تحلیل های عقلیه. معامله رو این تحلیل های عقلی واقع نشده، معامله رو هیکل واقع شده. همونجا هم تبعیض ثمن بر جزء عین مطمئن درست نبود، اما بالاخره راحت تر بود به جهت اینکه هم ماده هم صورت داخل در مطمئن بودن. در حقیقت مطمئنمون دو جزء داشت، ثمن رو تبعیض می کردیم، قسمت بندی می کردیم رو دو جزءش، جا داشت این حرف رو بزنیم. مثل جایی که می فروشم به شما خل و خمر رو به 1000 تومن شما تقسیم میکنی، 500 تومنش در مقابل خل معامله در اون 500 تومن باشه، 500 تومنش در مقابل خمر معامله تو اون 500 تومن باطل، 500 تومنش در مقابل خل که معامله تو اون 500 تومن صحیح باشه. اما جایی که من عنب رو دارم میفروشم، الا ان یعمل خمرا، به شرط اینکه خمر ساخته بشه، من از شما سوال میکنم مطمئن ما چیه؟ به ارتکاز عرفیتون صحبت کنیم. می فروشن به شما انگور رو به شرط اینکه ازش خمر بسازی، چی مطمئنه؟ اینه ارتکاز عرفی، یعنی ال انگور به شرط کونه این خمرن، به شرط سیرورت این خمرن، این مطمئنه؟ یا نه من دارم انگور رو می فروشم به اما معلق می کنم، من انگور رو می فروشم، این فروختنم به شرطی که تو خمر بسازی، کدومشه؟ از خود شما رو به عنوان یه عرف قبول میکنم، هرچه بگی قبول میکنم، به شرطی به صورت عرف با دید عرفی صحبت. فروختم به تو انگور را به شرط اینکه خمر بسازی، از این کدام یک از این دو معنا رو میفهمی؟ انگور به شرط عمل خمر رو به تو فروختم، یا انگور رو فروختم به شرطی که خمر بسازی که به معلق بشه، کدومشه؟ درسته، خودت پس داری تقویت میکنی حرف منو، میگی من دارم به شرطی این میفروشم، به شرطی این میفروشم که تو خمر بسازی و الا جای دیگه هم میتونم بفروشم، یعنی به این داری مشروط میکنی. درسته، متفاهم عرفی از بیع العنب علی ان یعمل خمرن این نیست که مطمئن جز جز شده باشه، دوتا جز داره، مطمئن انگوره. نهایت من بیع اما دارم مشروط میکنم به ان یعمل خمرا، رو همین متفاهم و عرفی هم هست که فقها گفتن پول در مقابل شروط قرار نمیگه. چرا اینا فرمودن؟ این کلام فقها هست دیگه، چون شروط شروط انشاء هست نه اینکه داخل در مطمئن باشن، لذا گفتن پول در مقابل شروط قرار نمیگه. خب
در بیع ماده و صورت که هم ماده داخل در مبیع بود هم صورت داخل در مبیع بود قائل به توزیع ثمن نشدیم. در بیع عنب که بیعش مشروطه و ان یعمل خمرنه که اصلا شرط داخل در مثمن نیست، چجور قائل به توزیع ثمن میشه؟ اونجا که بهتر قابلیت تفکیک داشت، بهتر میشد هر جزئی رو مقابل فرو قرار بدیم چون جزئین داخل در مطمئن بودن. اونجا این کار رو نکردیم، چجور در ما نحن و فیهی که اصلا شرط داخل در مطمئن نیست؟ داخل در مطمئن نیست یعنی لم یا قابل به ثمن، پول در مقابل اونیست اصلا تا یه مقدار پول در مقابلش قرار بدیم. از افو الازالک که من اضافه میکنم به عبارت این که چجور میخواد تفکیک ثمن کنید، یه مقدار از پول رو در مقابل شرط قرار بدید و حال اون که اینجور شروط معمولا قیمت معامله رو کم میکنن، زیاد نمیکنن. انگور اگر مثلا قیمتش 1000 تومنه اگه بخواد دوزدکی به کسی بفروشی که به رنج شراب بسازه یه خود قیمتش کم میشه، اضافه نمیشه. چیزی که قیمت رو کم میکنه چجور شما میخواد یه مقداری از ثمن رو در مقابلش قرار بدید؟ نوعاً نمیگم همیشه اینجور شروط قیمت رو کم میکنن، زیاد نمیکنن، صبر بده. و قد تقدم جواب این شبه هست که چرا شما میگید معامله باطله، چرا توزیع ثمن نمی کنید؟ و قد تقدم الحکم به فساد المعاوضت علی آلات المحرم مع کون مواده ها اموالا مشتملتن علی منافع محلله. قبلا گذشت حکم به فساد معاوضه بر آلات محرم، یعنی آلات لحم یا آلات عبادت، با اینکه اونا موادشون اموالی بودن که مشتمل بر منافع محلله بودن، مثل اینکه اینجا انگوری چیزی مشتمل بر منفعت حلاله، در این حال میگیم بی باطل با اون شرطی که کرد. اونجا هم با این که موادشون منافع حلال داشتن میگفتیم بی باطله، اونجا میگفتیم بی باطله مع ان جزء اقبل للتفکیک بینه و بین الجزء الاخر من الشرط در مشی، با این که جزء بهتر قبول میکند تفکیک بین خودش و جزء دیگر رو، تفکیک بین این جزء و اون جزء یعنی تفکیک در توزیع ثمن که یه مقدار از ثمن رو در مقابل هیئت قرار بدیم یه مقدار از ثمن رو در مقابل ماده، این بهتر قبول تفکیک میکنه از شرط و مشروط، چون شرط و مشروط اصلا شرطش داخل در مطمئن نیست تا تفکیک بشه یه مقدار ثمن در مقابلش قرار بگیره. و سیجی و ایزن در مسئلت آتیه ما یو اید و حالا ایزن در مسئله آتیه مطلبی خواهیم گفت که همین مطلب رو تأیید میکنه، همین عدم تفکیک ثمن و بطلان معامله، معامله باطل ثمن تفکیک نمیشه. الان تو مسئله بعدی خواهیم گفت انشاءالله. تا این توضیحی که برای عبارت دادم شما شب به حاشیه مرحوم آیت الله العظما مرحوم آقای سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه سید المدققین مراجعه کنید، به حاشیه مرحوم حامیزه علی ایروانی علی الله مقامه مراجعه کنید، منهاج الفقهاء را ببینید. این سه تا کتاب هر سه اشکال کردن به این جای عبارت، با این توضیحی که دادم هیچ اشکالی به عبارت وارد نیست، لا غبار علی المطلب، منتها اینجوری که گفتن مرحوم شیخ مورد نظرشونه. چه میگه؟ من که اینا گفتم من خلط سل حق قبل باطل، درسته مبی انگوره ولی من نگفتم انگور به شرط این که خم ساخته بشه به معلقه، مبی فقط انگوره. بله انگور با توجه به اون شرط باطله، یعنی گاهی خود شیء حقه اما به خاطر شرطی که در معاملش میشه باطل میشه. آیا قرض مالیت از مالیت
بله، خیلی از چیزها هستن، خودشون مالیت دارن، به صرف اینکه قصد منفعت حرام ازش میکنی از مالیت میفته. قبلا کم لهو من نظیر، این که اولیش نیست، از اول مکاسب تا حالا اصلا مرحوم شیخ همون اول مکاسب میفرمودن بطلان معامله یعنی حرمت معامله منصرف است به حرمت در فرض قصد منفعت حرام. چرا در اون صورت معامله باطله؟ چون شی مالیت نداره اگه قصد منفعت حرامش کرده باشه. اگر گفتیم غلط گفتیم، الان اصلاح ما دیگه چی میگه؟ المسئله الثانیه عرض میکنم اون فرمایشی که شما گفتید یه جایی من گفتم ها، اون تا بعد برگشتم از اون حرف برای اینکه حق شما هم ضایع نشه. منم یه طلبه صفر الکفی هم، یعنی اینا که داریم با هم بحث میکنیم دیگه، حالا منم هر روز یه فکری برای خودم دارم، اول نظرم همون بود ولی بعدن زیاد تر که فکر کردم معتقد شدم به اینکه قصد مالی شعر از مالیات میندازه و توضیح هم دادم، یعنی بعدنم که نظرم برگشت تو کلاس واضح توضیح دادم که چجور میشه قصد شعر از مالیات بندازه. یادتون باشه گفتم شما ممکنه یه شی محیط به حیثیات متعدده باشه، یه حیثیش شاره میگه اگه از این حیث میخوای من مالیات چه ارقا کردم، این اشکال داره؟ اشکالی نداره، اینم برای که حق شما ضایع نشه. اون حرف من زده بودم قبل منطقه مرد اون حرف. المسئله الثانیه، این هم برای اینه که شما بفهمید من خیلی ملاهی ندارم، یعنی خیلی که نه هیچ. عرض میکنم خدمت شما که معاوضه بر جاریه یه مغنیه اشکال داره یا اشکال نداره؟ آقا یه جاریه گرفتی مغنی بوده، گوش دادی حفر چاه میکرده، این اشکال داره یا اشکال نداره؟ ایشان میفرمان اگر جاریه مغنیه رو بفروشی به این نفت که اون صفت تغنی در بی دخالت داشته باشه به طوری که موجب زیادی ثمن بشه، جاریه معمولی 1,000,000 تومنه، این به خاطر تغنیش 10,000,000 تومن خرید و فروش میشه، معامله باطله. باطله خصوصیت نداره جاریه مغنی ها. حالا جاریه مغنی یه مثالشه، چون معمولا تو کتاب فقهی مثال به جاریه مغنی زدن کسی ممکنه انحصار بفهمه، در روایات هم معمولا جاریه مغنیه بطرح شده. عبد قمارباز یا عبدیست مخ قماربازیه، شطرنج بازی میکنه خیلی یا نرد بازی میکنه خیلی راحت میبره اون قهرمانای درجه اول جهان. عبد 1,000,000 تومنه ولی اینو 1,000,000,000 تومن خرید و فروش میکنه به خاطر این صفتی که داره. خب میبینید این صفت رو دخالت دادید در معامله، دخالت دادید در معامله نه به این معنا که پول در مقابل صفت داره پرداخت میشه، پول در مقابل ثمن در صفت پخش نمیشه، یعنی اینطور نیست یه مقداری از ثمن مقابل عبد قرار بگیره یه مقداری از ثمن مقابل اون قمار بازیش قرار بگیره، اما این قمار بازی یه جوری شده تأثیر گذاشته تو قیمت عبد. وقتی اینطور شد اکل مال به باطل، عبد قمار باز رو داری خرید و فروش میکنی. عبد قمار اذا من یز الله، امام علیه السلام یه ملاک خوبی به ما داره، اذا من یز الله بین الحق و الباطل راجع الاغ ازدانی کل ارسی، اذا من یز الله بین الحق و الباطل فل عبد القمار باز حق کن او باطل، حق یا باطله؟ یعنی اگه خدا خواست باطل ها رو یه گوشه بذاره حق ها رو یه گوشه بذاره، عبد قمار باز رو کجا میبرن؟ تو باطلا یا تو حقا؟ تو باطلا. یا ای الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر یه وقتی کسی بگه تفکیک در قید و مقید کنید، خب بگید یه مقداری از ثمن در مقابل قید اون مقدار ثمن، معامله در اون مقدار باطله، یه مقداری از ثمن هم مقابل خود عبد، خلاصه این عبد قمارباز نبود یه ارزشی داشت دیگه، خب وقتی اینطور شد ما یه مقداری هست منم در مقابل خود عبد معامله در اون مقدار صحیح باشه. ایشان اعلی الله مقامه شریف می فرمان تفکیک بین قید و مقید عرفا معروف نیست، چون قید یه امر معنویه و قبلا گفتیم امور معنوی توضیح سنن برشان نمیشه. بنابراین عرفا هم معروف نیست قید رو در مقابل سنن رو در مقابل قید قرار بدن، شرعا هم اینطور نیست. یعنی در فتاوی فقها هم میبینید اینا میگن ما در مقابل شروط که پول قرار نمیدیم، شروط نواییه بر معامله هستن، انگیزه ها شروط شروط هستن، معاملات رو معلق میکنن اما داخل در مطمئن نیستن. این مقدار نگاه بکنید. المسئله ثانیه، خب توجه کنید فرمایشات مرحوم شیخ معلوم بشه اینجا من یه تعویلاتی دارم، یعنی تو ذهن طلبگیم یه اشکالاتی اومده. المسئله ثانیه یحرم المعاوضت و علال جاریت المغنیه و کل عین مشتملت علا صفت یقصد من هل حرام اذا قصد من ها ذالک و قصد اعتبار و حاصل به علا وچه یکون دخیلا فی زیادت سنه. حرام از معاوضه بر جاریه مغنیه غناخان، یعنی این حالت دیدید میگن فلانی آواز خونه حالت غناخونی داره که این حالت غناخونی این ملکه منشأ صفات حرام میشه، منشأ منافع حرام میشه. تو این مجلس اون مجلس میره اون منافعی که ازش میگیرن اون منافع حرام. حرام از معاوضه بر جاریه مغنیه و هر عینی که مشتمل بر صفتی باشد که قطع می شود از اون صفته، صفته این همون صفته تقنی قطع می شود ازش حرام. این صفت تقنی ها برای چی می خواهم؟ برای اینکه برن فعل حرام انجام بده دیگه، این مجلس و مجلس آواز خونی کن. البته حرام از معاوضه بر جاریه مغنیه هنگامی که قطع شود از عین همین صفت تقنی، ما ذکرم این صفت تقنی، یعنی وقتی میفروشن قصد صفت تغنی رم کرده باشن. حالا یه وقت قصد میکنن فقط به این نفس که قصده به نحوه دایی تو ذهنشونه، اما معامله تأثیر در معامله نگذاشته. جاریه مغنیه رو میخره به جهت صفت تغنیش اما به همون یه میلیون تومن قیمت جاریه معمولی میخره. این آیا اشکال داره یا نداره؟ اون بعد خواهد اومد، ولی فعلا داریم بحث میکنیم قصد بشه از این صفت تغنی و علاوه بر این قصد شود به اعتبار این صفت در به این صفت تو به اثر بگذاره، اعتبار داشته باشه به گونه ای که این صفت دخیل در زیادت ثمن باشه. کل عبد الماهر فی القمار عبد اللهب و سرقه، عبد دزد، عبدی که ماهر در صفت دزدی انسان میره میخره. بعضی ها مهارت دارن تو صفت دزدی. این همین چند وقت قبل یه کسی میگفت یه آقا اومد به من یه دونه از این چی میگن از این چپای مسافرتی، عرب بود ترابل ها، عرب بود از این چپای مسافرتی به من گفت من هرچی رفتم بانک نبوده شما پول خود داری، من 5000 تومان بهش دادم تندی شمرد و نمیدونم چی شد پسم داد ترابلشو گرفت رفت همین جلوه چشمم شمرد تا رفت شمردم دیدم 14-15 تاش کمه پردستن بعضی ها. خب یه کسی بره عبد ماهره در سرقت خرید و فروش بکنه به طوری که این مهارتش تأثیر در قیمت بگذاره. اذا لوح زفیه حاضه سفن مثل عبد ماهر در قمار و عبد ماهر در لهو و عبد ماهر در سرقت خرید و فروش بشه این اشکال داره. هنگامی که ملاحظه شود در این عبد این صفته و بزله به اضاعه این صفت شیعه منستم لا ما کانه علا بچه داری، این معامله رو میخوانش بگیم اشکال داره، نه اون صفتی که به نحوه داییه تو قیمت معامله تأثیر نداره، داخله در معامله هم نیست، اما انگیزه من از خریدن این عبد اینه که این سرقت انجام بده، اما داخله در معامله یعنی عقدمون عهدمون به این صفت سرقت ربطی نداره. من میدونم سارقه، ممکنه اصلا فروشنده خبرم نداشته باشه، من میدونم دیدم دزدی کرده، خوبم دزدی کرده، من میدونم سارقه، به داعی سرقتش میرم میخرم میفروشم، اما صفت سرقت در معامله اثر نداره، به طوری که پول در مقابل عبد سارق داده نشده، عقد در مورد عبد سارق نیست. ولی من میدونم صفت سرقت دارم، اون بعدن خواهد اومد. این که فقط به وجه داعی باشه این بعد میاد. فعلا داریم جایی رو صحبت میکنیم که به نحوی باشه که این صفت سرقت داخل در مطمئن باشه. داخل در مطمئن نه یعنی یه مقدار از پول در مقابل صفت سرقت ها، نه یعنی این صفت سرقت مورد نظر متعامل اینه، مورد به طوری که عهد رو این صفت سرقت هم اومده، به طوری که ثمن رو اضافه میکنه. این معامله حرامه و یدل علیه ان بذل شیء من الثمن به ملاحظت صفت المحرمه اکل للمال بالباطل دلالت میکنه بر این مطلب، اینکه چیزی بذل چیزی از ثمن به خاطر ملاحظه این صفت محرم اکل مال به باطل دید. نمیگیم پول در مقابل صفت محرمه قرار میگیره، اینو بگیم بعد با توزیع ثمن و این حرفا هم دنبالش برید، نه پول در مقابل این عبده، ولی چون قیمتی که دارم میدم یه مقداریش به ملاحظه اون صفته پس معلوم میشه عبد موصوف به صفت قمار این لحاظ شده تو معامله، این مالیت نداره، یعنی مالیتش رو شارع الغا کرده معامله باطل. یه کسی بگه تفکیک دیر که اومدی حرفم که میزنی و تفکیک و بین القید و المقید به صحت العقد فی المقید و بطلانه فی القید بما قابله من الثمن غیر معروف عرفا چند کلمه بعد و غیر واقع شرعا، تفکیک بین قید و مقید که بگیم معامله در مقدار قید باطله، در مقدار مقید که خود عبد باشه صحیحه، چون عبد مالیت و عرفی که داره مالیت شرعی هم داره خود عبد. ما تفکیک کنیم بین قید و مقید، به چه ترتیب تفکیک کنیم؟ به این ترتیب که بگیم صحیح هست عقد در مقید، بالاش بنویسید عقد، و بطلان پیدا کرده است عقد در قید، بطلان پیدا کرده عقد در قید، بطلان پیدا کرده به ما قابله من الثمن و طلب ما قابله من الثمن، یعنی به مقداری که مقابل این قید قرار گرفته از ثمن، مقابل این قید قماربازی و دزدی و اینا چه مقدار پول قرار گرفته، اون میشه باطل. ایشون میفرماد این تفکیک اولا عرفاً معروف نیست، عرف اینجور تفکیک ها رو نمی کنه. یعنی وقتی من میگم عبد قمارباز به شما فروختن، عبد قمارباز به شما فروختن، به عرف بگید چقدرش مقابل قماربازیشه، چه مقدارش مقابل عبده، این تفکیک ها رو نمی کنه. میگه عبد قماربازی چیز باطلیه، باطل که شد به باطل. عرف تفکیک نمی کنه یعنی چی؟ عرف تفکیک نمی کنه یعنی عرف میگه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، دادن به دست من. متفاهم عرفی اینه که بی در مقابل باطل باطله، عبد قمارباز هم یه چیز باطلی دیگه، نمیاد تفکیکش بکنه با دید عرفی خودش، با فهم عرفی که از لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل داره، نمیاد تفکیک بکنه بین صفت قماربازیش و خود عبد بودنش، تفکیک کنه بگه اون مقدار معامله باطلی، اون مقدار معامله صحیحه. چرا تفکیک نمیکنه؟ لأن القید امر معنوی، چون قید امر معنویه، لا یوضع علیه شیء من المال، مال بر این قید چیزی از مال توزیع نمیشه. و امکان یبدل المال به ملاحظت وجوده، اگرچه با ملاحظه وجود این قید داره مال زیادتری بعد میشه، اما عرفا توزیع ثمن نمیشه. پس این تفکیک و توزیع ثمن هم عرف انجام نمیده و هم غیر واقع این شرعن. چرا؟ غیر واقع این شرعن علامش تهر طبق اون چی که شهرت پیدا کرده بین علما که ان ثمن لا یوضع علی الشروط، ثمن توزیع بر شروط نمیشه، چون شروط اصلا داخل در مطمئن نیست. وقتی تفکیک نشد یه مقداری از پور و مقابل خود عبد قرار بدیم، یه مقداری از پول رو در مقابل صفت قماربازیش، قماربازیش قرار بدیم، تفکیک که نشد، نمیتونیم بگیم معامله صحیحه که چون یه مقدارش قطعا باطل. فتعین بطلان العقد رأسا، پس متعین میشود بطلان عقد از بیخوبون، رأسا باطل میشود. عبده دارم میتوشم هیچی، اون بعدن خواهد بس نیست. علم دارن یا نه به مطلب، میدونن که این دزده یا نه؟ خیلی خوب، حالا که میدونه به قصد این که طرف بره برای دزدی استفاده کنه میفروشه یا نه؟ میخوام بگم مسئله صبر بکن، میخوام بگم مسئله شقوق مختلف داره، اون شقوقش بعدن خواهد. حالا اگر شما این اکل مال به باطل و اینا رو هم قبول نکردید، وقت وردن نست انا عبل حسن الاول علیه السلام و ان سمن الجاریت المغنیه سهتان و انهو سمن جاریه و انهو شن و قد وردن نست و انه و انهو قد یکون لجاریت تلهیه و ما سمنها الا که سمن الکلب، وارد شده از امام رضا سلام الله علیه که شأن چنین است، گاهی اوقات برای مرد جاریه هست که او رو به لحظ می اندازن، لذت بردن های بیقصد، و ما ثمن حاضر جاریه الا که ثمن کرد. اگر اون قاعده کلی رو پذیرفتید که این معامله از باب اکل مال به باطل باطله، اون وقت جاریه خصوصیت نداره. ولی اگر اون اکل مال به باطل ها نپذیرفتید و گفتید قاعده توزیع ثمنه و این حرفا، فقط تو جاریه مغنیش معامله اشکال پیدا میکنه دیگه. تو عبد ماهر للقمار و عبد ماهر للسرقه و اینا باید قائل به بطلان نشید، قائل به توزیع ثمن بشید. عرض میکنم این نعمم بخونم، ایشون میفرمان پس اگر صفت نقش داشته باشه در زیادت ثمن معامله باطله. نعم، لولم تلاحظ صفت و اصلا فی کمیت ثمن فلا اشغال فی الذهن، اگر این صفت اصلا در مقدار ثمن تأثیری نداره، درسته؟ در این صورت هیچ اشغالی نیست از صحت به عبد داره میفروشه. عرض میکنم اگر صفت تأثیری نگذاره در ازدیاد ثمن، اما طرفین معامله دارن، عبد قمارباز و خرید و فروش میکنه، یه رفیقی دارم قمارباز فروشه، منتها چون با من رفیقه میخواد به من تخفیف بده، قیمت رو بالا نمیبره، این عبد قمارباز 5 میلیون تومن میارزه، قمار درسته، این عبد قمارباز 5 میلیون تومن میارزه، عبد معمولی 1 میلیون تومن میارزه. من بهش میگم رفیق این عبد چقدر؟ میگه تو 1 میلیون. 4 میلیونش تروب و عناوین بر هم یه چیز ساده ایه، یعنی این که یه چیزی ضرب الیتیم اقتضای مبغوضیت داره، درسته؟ گفتن از عناوین اقتضاییه دیگه، اصول الفقه خوندی. اما همین ضرب الیتیم اگه عنوان اصلا توی کمیت ثمن، اصلا توی معامله صفت در کمیت ثمن ملاحظه نشد، اصلا هیچ تأثیری نگذاشت، گفتن عبد معمولی هر چی هست اینو به همون قیمت میفروشن، ظاهره عبارت اینه که معامله صحیحه، لا اقل ظاهر بدوی عبارت اینه. ولی اگر ما گفتیم ملاک بطلان اکل مال به باطله، عبد از این حیث که صفت قماربازی داره باطله. من به شما میگم این عبد قماربازو خریدم، شما میگی فروختم، ولو تأثیر نگذاشت در کمیت ثمن، اما معامله در مقابل باطل صورت گرفت، بناءً علی هذا باید معامله باطل باشه. نه، ممکنه مراد ایشون از این که میگم لم تلاحظ استفه فی کیفیت ثمن فی کمیت ثمن، مراد اینه که اصلا این صفت ملاحظه نشد، چون معمولا وقتی در کمیت ثمن تأثیر نمیذاره که هیچ ملاحظش نکنن. این مثال هایی که من میزنم حالا یه مثال هایی که کم اتفاق میفته که در کمیت ثمن تأثیر نگذاشته اما در این حال ملاحظه، این مثال ها مثال های کمیه، معمولا اونجایی که صفت در کمیت ثمن تأثیر نمیذاره ملاحظه نیست. اگر مراد این باشه بعید نیست اون وقت بگیم عبارت فرمایششون یعنی بعید نیست که غریبه، فرمایششون فرمایش صحیحی میشه. من اینجا زیر این نعم لولم تلاحظ صفت و اصلا فی کمیت سمن فلا اشغال فی صحت دو سه تا جمله یادداشت کردم نوشتم فیه نظر لأن من الممکن ان لا تلاحظ صفت و فی کمیت سمن لکن تلاحظ فی المطمئن الا نهوین یکون المثمن الجاریت المغنیه یا العبدالغماربا ولو قیمت بالا نبود اما اینا دارن خرید و فروش میکنن فالمعاملت باطله لأنها اکل للمال بالباطل. بعد نوشتم نعم لو کان المراد من عدم ملاحظت صفت اصلا فی کمیت الثمن عدم ملاحظتها فی المثمن اصلا که اصلا هیچ ملاحظه نشده باشه فل کلام و وجیه اون وقت کلام ایشان درسته. این یه نکته. نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که واقعا تفکیک بین قید و مقید چرا نمیشه؟ لأن القید امر معنوی. اینجا من نوشتم آیا عدم توزیع ثمن بر شروط به دلیل آن است که شروط قید معنوی و عقلی هستن و ثمن و لای و زعل القیود العقلی آیا به این خاطر تفکیک توزیع ثمن نمیشه؟ بعد نقض کردم نشتم اگر اینجور باشه یعنی بگیم تفکیک که نمیشه به خاطر اینکه قید قید معنویه و ثمن و لای و زعل القیود المعنویه اگر اینجور باشه خب اگر جاریه مغنیه را به این ترتیب خرید که 1,000,000 میدهم که نیمی از آن اینطور معامله کن 1,000,000 میدهم که نیمی از آن مقابل جاریه و نیمی دیگر در مقابل تغنی باشه به گونه ای که بذل مال در مقابل صفت تغنی باشه که صفت تغنی داخل در مبیع باشه لا انه یبذل المال به ملاحظت وجودهی فقط نه اینکه مال فقط به ملاحظه وجود صفت تغنی باشه بدون اینکه تغنی تو مورد معامله بیاد نه اینجور نه خود تغنیه بیارمش داخل مطمئنش بکنم اگر اینجور شد آیا بازم میگید ثمن توزیع نمیشه؟ به نظر میرسد در این صورت کسی نمیگه ثمن توزیع نمیشه اینجور اگر معامله بشم میخرم این جاریه مغنیه را 500 تومن میدم در مقابل جاریه 500 تومن میدم در مقابل صفت تغنی تو یک معامله ولو صفت قید معنویه اما در این حال به راحتی توزیع ثمن این مثل معامله خل و خمره هیچ فرقی با اون نداره دو تا جزء هر کدومش یو قابل و به حفظت من ثمن رو این اساس قبول داریم عرف تفکیک ثمن نمی کنه در معامله جاریه مغنیه اما تفکیک ثمن نمی کنه نه به خاطر اینکه ان القید جزء معنوی لا یغلاق یا قصت علیه ثمن و لذا تو این مثال که زدم با اینکه قید جزء معنوی هم هست اما ثمن تخصیص میشه بعد من اینجا نوشتم به نظر میرسن این که عرف در این گونه معاملات ثمن را توزیع نمی کند نه به این جهته که نمی دونم شرط قید معنویه نه به این جهت بلکه به جهت این است که یک ثمن و یک مثمن در معامله هست تحلیل می کنید و اینا من میگم جاریه مغنیه را فروختم به 1,000,000 تومن تو خودت میگه تحلیل میکنی میگه خب 500 تومنش در مقابل جاریه 500 تومنش در مقابل مغنیه این تحلیل شما و الا یک ثمن و یک مثمن در معامله هست اون مثمن هم الجاریه و المغنیه هست باطل اگرچه با تفکیک های عقلانی ما دوتا جز درست میشه که یکیش باطله و اون دیگری باطل نیست یکی صفت تغنیه که باطله یکی خود جاریه هست که باطل نیست اما این صرف اعتبار ماست و الا مال در مقابل یک مثمن جاریه مغنیه و اونم که علل فرض باطله رو این اساس اگر من بیام بگم جاریه یه مغنیه رو خریدم به 1,000,000 تومان، این اصل مال به باطل. اما اگر بگم جاریه مغنیه رو خریدم به گونه ای که 500,000 تومانش در مقابل جاریه، 500,000 تومانش در مقابل مغنیه، این به باطل نیست. تفکیک ثمن میشه، یه مقدارش در مقابل صفت تغنی باطل، اون مقدار دیگرش در مقابل خود جاریه بودن به صحیح. اگر هم فقها فرمودن از ثمن اللات و از زعل شروط، به خاطر اینه که اونجا فرض کردن که شروط داخل در مورد معامله نیست، و الا همون جا اگه شرط بیاد تو مورد معامله قرار بگیر، ثمن برش توضیح میشه. رو این اساس گرچه مدعای مرحوم شیخ علالله مقامه شریف مدعای حقیه، در بیع جاریه مغنیه بی باطله، اکل مال به باطله، این بی به این مدعا مدعای حقه، اما این که توزیع ثمن نمیشه اینم حقه. وجه این که چرا توزیع ثمن نمیشه، ایشان میفرمان لأن القید امر عقلی و الامور العقلی لا یوزن علیها الثمن، اینو من قبول نکردم. عرض میکنم ولو قید امر عقلیه، به صرف عقلی بودن باعث نمیشه ثمن برش توزیع نشه. این که میبینید ثمن توزیع نمیشه، به خاطر اینه که یک چیز مورد معامله قرار گرفته، جاریه مغنیه، تقسیم نکردن تو معامله. جاریه مغنیه رو به فروختن 1,000,000 و جاریه مغنیه امر باطله. بیع جاریه مغنیه نگفتیم باطله، در فرضی میگیم جاریه مغنیه بیعش باطله، که این صفت تغنی هیچ منفعتی غیر از این من منافع حرام ازش برده نمیشه. همین این جاریه های مغنی، این زن های مغنیه ای که الان هستن، معمولا منفعت حلال از اینا برده نمیشه. آواز خونه این مجلس اون مجلس بلنگو دست میگیرن شروع میکنن خوندن، اونا قنا میخونن. اما اگر تو مجالس له و لعب، اما اگر این صفت قنا جوری شد که هم منافع حلال ازش گرفته میشه هم منافع حرام، چون قنا امروزی ها میگن مطلقا حرام نیست، که لااقل خیلی از امروزی ها میگن قنا اگر مناسب با مجالس له و لعب حرام، والله اگر قناعه تو مجلس مدداهی داره قناع میخونه هیچ مناسبتی هم با مجالس لعب و لعب نداره. آدم از اون قناعش ممکنه یاد مصائب اهل بیت اسمت طهارت سلام الله علیه مجمعین هم بیفته، اون خیلی از امروزی ها میگن اشکال نداره. حالا اگر جاریه‌ای که من دارم میخرم یا عبدی که دارم میخرم صفت تغنی داره، اما این صفت تغنی دو بچه مصرف داره، یه بچهش مصرف در مجالس عیاشی، یه بچهش مصرفه در مجالسی که مناسبت با له و لعب نداره. خیلی از این مدعایی که هستن استفاده های دوگانه داره، ما خودمون خبر داریم، بعضی از معارفشون استفاده های دوگانه، هم رقاصی میکنن هم قرتیگری هم تو مجالس اهل بیت میخونن. خب حالا اگر این عبد شد که همون بهترین که عبد باشه، خرید و فروشش اشکال داره یا نه؟ ایشان میفرمان اگر این منفعت محللش منفعت محلله مخصوصه اغلاییه که واقعا میبرنش استفاده، اینجوری هم داره میبرنش تو مجالس خلاف له و لعب هم ازش استفاده بکن، این اشکال نداره به صحیح. اما اگر نه، اون منفعت حلالش یه منفعتی نیست که زیاد ازش استفاده بشه، منفعت نادره. مثلا فرض کنید یک کسی یه عبدی صفت قناع داره، قناع معمولا تو مجالس لهو و لعب ازش استفاده میشه، اما برای مجالس مدداهی، جامعه جامعه ایست که برای مجالس مدداهی اصلا از آدم قناع خون استفاده نمی کنن الا نادرن، حالا چی بیاد اینا برداره ببره؟ خب اگر اینطور شد، آیا معامله صحیحه یا باطله؟ فیه وجها نگید خب منفعت نادره است، منفعت نادره که مالیت نمیده حتما باید باطل بشه. این تو ذهنتون دارید یک قیاس میکنید، قیاس میکنید ما نهنوتی را به چیزی که فقط منفعت نادره داره، میگید چجور چیزی که فقط منفعت نادره حلال داره مالیت پیدا نمیکنه؟ اینجا هم اون صفت تغنیش منفعت حلالش نادره، و الا اون منفعت مقصودش حلال نیست، حرامه، و منفعت نادره بیع صحیح نمیکنه. یه قیاس خیلی مخفی صورت دارید. اون جایی که میگفتیم یه چیزی که منفعت حلالش فقط نادره، منفعت نادره، اونجا چیزی بود، یه شیئی داشتیم دو جور منفعت داشت. منفعت مقصوده اقلائیش حلال بود، منفعت حرام بود. منفعت نادرش حلال بود. می گفتیم منفعت نادره به شی مالیت نمیده، ولی اینجا فرض اینه که خود این عبد مالیت داره. هزار جور استفاده میشه از عبد. خدمت خونه، چه میدونم رنگ زدن در و پیکن، هزار جور استفاده باربری میشه از این عبد. پس خودش مالیت داره. تنها چیزی که هست اینه که این یه صفتی داره که این صفتش گاهی استفاده حلال ازش میشه، گاهی استفاده حرام و استفاده حلالش اندکه. این اکل مال به باطل نیست که خود عبد مالیت داره. اقرب اینه که به صحیح ولولو هزت من حیث و انها صفت و کمال قد خسرف و الالمحلل فیزید و لعجل از سمه فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها عند العقلاء فلا إشكال في الجواب. اگر ملاحظه شود این صفت تقنی از این حیث که صفت کمالی است که گاهی اوقات مصرف میشه در جهت حلال، میبرنش تو مجالس مداحی که مناسب با مجالس لهو و لعب هم نیست، میخونه غنا هم هست اما نه غنا مناسب با مجالس لهو و لعب. اگر از این حیث ملاحظه بشه پس زیاد شود به خاطر این صفت کمال سمه، اون وقت باید ببینیم اگر این منفعت محلله ای که برای این صفت تغنی هست از اون چیزهایی که یعتد به ها بهش اعتنا میشه پیش اوغلا، نادره نیست، فلا اشکال فی الجواب. اما و امکانت این منفعت محلله ای که برای صفت تغنی هست، این منفعت محلله نادرتن به نسبت الان منفعت المحرمه، نسبت به منفعت محرمش که میسنجه این چیه؟ این ندور داره. خود این مالیت داره ها، خود عبد، مثل موارد قبلی که تو بحثای سالفه میخوندیم که اصلا شی مالیت پیدا نمیکرد، خودش مالیت داره. یه صفتی داره که اون صفت دو جهت داره، یه جهت استفاده در حلال، یه جهت استفاده در حرام. حرامش نادره. در این صورت آیا الحاق بکنیم این مورد بحث خودمون که جاریه مغنیه باشه، الحاقش بکنیم به اینی که تنها منفعت نادرش منفعت حلاله، منفعت حلاله، منفعت مقصودش حرام، منفعت نادرش فقط حلاله، ملحقش بکنیم به اون این که میگفتیم مالیت پیدا نمی کنه معاملش باطله. ففی الحاق ذلک بل این، ملحقش کنیم به این در چی؟ فی عدم جواز بذل المال، در این که جائز نیست بذل مال الا لعینی که اشتمل علا منفعت محللت غیر نادرت به نسبت الى المحرمه. همون حرفی که اونجا میزدیم اینو بگیم، اینجام بگیم، یا عدم الحاقها ملحقش نکنیم. چرا؟ لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف، چون اون که مقابل قرار میگیرن، اون عبدی که مقابل قرار میگیرد در مقابل ثمن مبذول، اون موصوف ماست، اون عبده. ولا زیر فی زیادت ثمنه به ملاحظت منفعته نادره. خود عبد که مالیت داره اشکالی نداره ثمن زیادتر بشه به ملاحظه اون منفعت نادره. اینجور نیست. بحثای سالفه اینجور بود که مالیت فقط میخواد به جهت منفعت نادره پیدا بشه، میگفته منفعت نادره مصحح مالیت نیست. اما اینجا به ما این که خود عبد مالیت داره و ثمن در مقابل عبد قرار داره میگیره، عبدی که مالیت داره، این اشکالی نداره، معامله درسته. اون حرف رو بزنیم یا این حرف رو بزنیم، وجها اقواه و مستانی که معامله درست باشه، از لا یعد این معامله اکلن للمال بالباطل. نگید پس ثمن المغنیت سهتون چیه؟ میگن ثمن المغنیت سهتون مبنیه بر قالبه، مبنیه بر قالبه که از صفت تغنی هیچ منفعت حلالی برده نمیشه. اما اگه یه منفعت حلال برده میشه ولو نادره باشه به درسته. آخر دعوانا ان الحمدلله.